صنعت گاز قلب تپنده اقتصاد و رفاه کشوره. ارتقای جایگاه ایران در زمینه تجارت گاز با ثبت بالاترین میزان فروش میعانات گازی و بهره‌مندی 75% سبد انرژی کشور از گاز طبیعی نشون میده که صنعت گاز همچنان قلب تپنده اقتصاد و رفاه کشوره. میشه گفت گازرسانی به صنایع از مهمترین محرکه های اصلی پیشرو در اقتصاد کشوره. گازرسانی به صنایع میتونه به عنوان یکی از محرکه های اصلی پیشرو در اقتصاد کشور به خصوص در امر اشتغال در نظر گرفته بشه. با اینکه امروز نوک پیکان و حمله دشمن به سوی صنعت نفت بوده، با این حال سربلندترین وزارتخانه در این ایام و شرایط سخت اقتصادی وزارت نفت و زیرمجموعه آن و شرکت گاز بوده که به لطف خداوند هم در فروش نفت و ارزآوری و هم در توسعه میادین نفت و گاز و سایر طرح‌ها موفق عمل کرده. گفتنی یه بهره برداری از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های گازرسانی و توسعه‌ای همزمان با هفته دولت صورت گرفته و 6096 طرح گازرسانی و توسعه‌ای شرکت ملی گاز ایران با اعتباری بالغ بر 156000 میلیارد ریال دیروز همزمان با پنجمین روز از هفته دولت و با حضور وزیر نفت به صورت ویدیو کنفرانس به بهره برداری رسید. من سودابه آقا جانیان با این مقدمه عرض میکنم که به نمایندگی از طرف شما و گروه برنامه ساز رادیو تهران گفتگو خواهم کرد با جناب آقای مهندس سید محمد هداییپور، مدیرعامل محترم شرکت گاز استان تهران در برنامه
مدیریت
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند جان و جهان.
مقام مسئول.
مقام نداره. به نام خدا، سید محمد هداییپور هستم، در حال حاضر مدیر عامل شرکت گاز استان تهران و فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت هستم. در آغاز کارم در پتروشیمی عراق از سال 72 شروع به کار کردم، از سال 80 وارد صنعت گاز شدم و از کف سازمان در واقع در تعمیرات اداره گاز شهرستان کرج کارم رو شروع کردم. بعد از اون رئیس اداره گاز شهرستان شهریار بودم چند سالی و به دنبال اون رئیس اداره گاز شهرستان کرج و سرپرست شرکت گاز استان البرز و از سال 95 به استان تهران منتقل شدم، معاون بهره برداری شهرستان ها بودم و الان هم در خدمت مردم عزیزم هستم در شرکت گاز استان تهران با عنوان مدیر عامل.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
جناب آقای مهندس خیلی خوش آمدید.
متشکرم.
زنده باشین. خب آقای مهندس، به ما اول بفرمایید که شما چند سال هست که در سمت مدیریت گاز استان تهران مشغول به خدمت هستین؟
من از اسفند سال گذشته در این سمت مشغول کار شدم.
بسیار خوب. حالا در این مدت کوتاه اما در دولت 13 حتما اقدامات مؤثری انجام دادید. کلا به ما می‌فرمایید این اقدامات در شرکت گاز استان تهران چه بوده؟
از در واقع ابتدای دولت 13 حدود 102000 مشترک شهری و 9800 مشترک روستایی رو ما به شبکه گاز وصل کردیم و این مردم دارن استفاده میکنن. جمعا حدود 112000 مشترک طی این مدت به مشترکین ما اضافه شدن. 16 روستا رو طی این مدت گازرسانی کردیم و به شبکه گاز در واقع اتصال پیدا کردن. برای گازرسانی به این 16 روستا و در بعضی موارد تقویت گاز 10 تا ایستگاه گازرسانی شهری و 165 ایستگاه صنعتی راه اندازی شده و 92 واحد صنعتی که قبلا از سوخت مایع استفاده می کردند تبدیل به مصرف سوخت گاز شدند. برای این کار حدود 107 کیلومتر در واقع خط فشار قوی گاز که اصطلاحا خط تغذیه گفته میشه با فشار 250 پوند احداث شده و 407 کیلومتر شبکه توزیع و 12500 انشعاب شهری و روستایی هم در واقع احداث شده.
بسیار خوب. ما روستایی الان داریم که هنوز بهش گاز رسیده نشده باشه در استان تهران؟
اکثر روستا ما پوشش گازرسانی روستاییمون حدود 98.4% 515 روستای گازرسانی شده داریم. تعداد روستای معدودی که در واقع مناطق دوردست هستند و عمدتاً در شهرستان فیروزکوه هستند حدود 26 روستا هست که اون هم در دست بررسی و طراحی است که انشالله بتونیم تا یه دو سال آینده پوشش 100% گازرسانی روستایی رو داشته باشیم.
یعنی شما در گاز شهری الان 100% دیگه همه این مناطق گازکشی شده، در روستا 98%.
بله 49 شهر استان تهران داره، هر 49 شهر در واقع گازرسانی شده.
بسیار خوب. پروژه هایی که الان در هفته دولت در دست اقدام داری چه پروژه هایی هست؟
ما در هفته دولت 7 پروژه گازرسانی هست که عمدتاً هم گازرسانی به روستاها است، روستاهای پیرده، درده، سرمندیان، نجارون، سرخدشت و در فیروزکوه و دو روستا هم محمدآباد و قمشلو در شهرستان ملات که طی همین هفته انشاءالله افتتاح خواهند شد.
انشاءالله. آقای مهندس، گازرسانی کار بسیار سختی هست و انشعاب دادن و به نظر میرسه که خیلی پرهزینه. شما با کمبود بودجه مواجه شدین؟
با توجه به اینکه در واقع ما از منابع داخلی استفاده میکنیم، معمولا تامین هزینه شده و با سرعت خوبی در واقع خصوصا تو استان تهران ما پروژه های گازرسانیمو داریم پیش میبریم.
بسیار خوب. شرکت هایی که با شما طرف کار و قرارداد هستن، شرکت های داخلی یا خارجی؟
عمدتا داخلی، ولی بعضا ممکنه در مواد پیش بیاد، خصوصا اخیرا که ما پروژه مقاوم سازی رو در دست اقدام داریم، کالاهایی نیاز داشته باشه که نیازمند تأمینش از خارج از کشور باشه.
یعنی فقط صرفا در تأمین کالا.
بله.
اما در انشعاب و به صداقت کشور
کالای اجرایی، تمام کالای اجراییمون 100% با پیمانکاران ایرانی انجام میشه.
چه تعداد از این پیمانکاران از شرکت های دانش بنیان هستن و جوان ترهایی که الان دارن کار میکنن؟
ما چندین پروژه در واقع یک پروژه‌ای مربوط به اندازه‌گیری گاز و پروژه‌های مربوط به در واقع مقاوم سازیمون بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان داریم استفاده می‌کنیم. اخیراً یکی از پروژه‌های خیلی مهمی که داریم روش کار می‌کنیم با توجه به اینکه استان تهران در واقع بخش‌هایش در روی گسل‌های زلزله قرار داره، طرح مقاوم سازی توی تهران در حال اجراست که در واقع گاز استان تهران قطب مقاوم سازی در شرکت ملی گاز هست. از جمله طرحی که در حال اجراست، طراحی و نصب سیستم‌های قطع اضطراری ایستگاه ها هست.
بله.
که اگر خدای نکرده دچار حادثه زلزله شدیم، اینها با سنس کردن سیگنال های زلزله بتونن به طور اتومات ایستگاه ها رو از سرویس خارج کنن.
الان در کدوم ایستگاه های همچکاری صورت گرفته؟
این طرح الان حدود 2-3 سال هست شروع شده، در واقع تجهیزاتش در بعضی جاها نصب شده و در واقع توی حدود ما 20-25% مراحل آخری اجرای این طرح هستیم که در واقع کل شبکه گاز استان تهران رو به چند سوپر بلوک تقسیم میکنه.
بله.
که در جاهایی که نیاز باشه و بر اثر زلزله گاز فوران کنه، به صورت اتومات شیرهای قطع کننده بتونن عمل کنند و گاز اون منطقه رو قطع و تخلیه کنند.
الان منظورم اینه که تمرکزتون مثلا تو کدوم نقطه از تهران؟ شمال، غرب، جنوب، شرق؟ خب
بیشتر در واقع دوی نقاطی که گسل زلزله قرار داره که
مثلا شمال تهران. بسیار خوب. آقای مهندس، آیا ما با قطعی گاز الان مواجه هستیم؟ این که حالا میفرمایید مقاوم سازی، یه بخش شاید به این برمیگرده که ما در واقع گاز پایدار میخوایم، یعنی هیچ وقت قطع نشه. برخی مناطق به نظر میرسه که حالا یا افت فشار گاز دارن یا بعضی از وقتها قطعی گاز دارن، علت چیه؟
ببینید، قطعی گاز دو تا علت داره. یکی کارهای تعمیراتی و توسعه یکی هم در واقع همون افت فشار گاز که فرمودی.
عرض کردم.
در مواردی که در واقع توسعه شبکه است، خب ناچاریم. ما وقتی یک شبکه شهر دائم در حال گسترشه، ساخته میشه، کوچه ها و خیابان های جدید اینها فاقد گاز هستن. وقتی شبکه گاز رو اجرا میکنیم، ناچاریم باید به لوله گازدار وصل کنیم. برای این کار اون منطقه در اولین قسمتی که در واقع شیر داره، شیر باید قطع بشه، گاز اون لوله تخلیه بشه و ما لوله جدیدمون رو متصل کنیم به اون لوله، که اینا در واقع قطعی های مقطعیه و صبح تا عصر بیشتر نیست و
قطعا با اطلاع رسانه قبلیه
دیگه. حالا بستگی به تعداد قطعی داره، وقتی تعداد قطعی گسترده باشه ما از طریق رادیو حتی اقدام میکنیم، وقتی که کوچه های کوتاه و کوچک باشد اطلاع رسانی محلی رو داریم.
بله.
و ما حالا افت فشار رو هم با توجه این که در بعضی جاها ما توسعه خیلی زیادی رو داشتیم، خصوصا شهرستان های شرق استانمون منطقه صنعتی و گلخونه زیاد داره، در زمستون مصرف بالایی داره، در اون مناطق ما افت فشار رو حالا سال گذشته الحمدلله به قطعی نرسید، ولی خب فشار اومد پایین، که اونجا ما الان 3 پروژه بزرگ داریم، 3 ایستگاه با ظرفیت 120,000 که چندین سال در واقع در برنامه‌اش در دست اجراست، که اگر خدا بخواد ما امسال قبل از فصل سرما حتما این ایستگاه ها رو در سرویس قرار خواهیم داد، که با در سرویس قرار دادن ایستگاه ها شاید بتونم به جرات بگم تا 15 الی 20 سال آینده ما در منطقه شرق استان دیگه مشکل افت فشار نخواهیم داشت.
میگم که در هر منطقه شما به خصوص در منطقه 8 یا منطقه 7 که گذر میکنید، ببین در رگولاتورهای در منازل و چه کوچیک چه بزرگ همه رو باز کردن و معتادا بردن و هیچ فکری راجع به این داستان نشده تا به حالا و خیلی هم خطرناکه. همین خواستم خواهش کنم که از این آقایون که قرار دارن صحبت میکنن یه اقدام بفرمایند که اینها رو به کار انجام بدن، یا یه درهای پلاستیکی، درهای چیزی براشون حفاظی داشته باشه. به هر جهت تشکر میکنم.
بله آقای مهندس، من یادم هست که اون اوایل که رگولاتورها نصب میشد، همه میومدن یه نمیدونم اتاقکی براش درست میکردن یا سیمی دورش میبستن و خود شرکت گاز میگفت این کار رو نباید بکنید. اما حالا چطور میشه که از اینا محافظت کرد؟
بله، در واقع ما لوله هامون با توجه به فلزی هستند، با یک برق خیلی ضعیفی در حدود 1.2 ولت حفاظت کاتودیک از اینها انجام میگیره. به همین لحاظ به هیچ وجه لوله های ما به قسمت بعد از رگولاتور نباید متصل بشند و یک قطعه ما داریم که یک طرفش پلاستیک یک طرفش فلز، که بله، برق از این طرف عبور نکنه به سمت بعد از رگولاتور. با وصل کردن اینطور قطعات در واقع این اتفاق میافتاد و برق عبور میکرد. وقتی عبور میکنه حفاظت در واقع کاتودیک لوله های ما به خوبی انجام نمیشه. به همین خاطر در واقع نصب چنین وسایلی روی رگولاتورها ممنوعه. اما این همشهریمون که اشاره کردند، درپوش های روی رگولاتور قبلا آلومینیومی بود و ارزشمند بود و اکثرا رو سرقت میکردند. برای جلوگیری از این موضوع فقط ما تونستیم درپوش ها رو تبدیل به پلاستیک کنیم، ارزش کمتری داشته باشه، البته خطر چندانی نداره.
یعنی اگر باز بشه دزدیده بشه مشکل
خطر
نداره؟
بدون اون فقط برای همون پوشش یک اشکال داره. در واقع یک قطعه داخل رگولاتور یک میله‌ای هست به نام میله شاتاف که در واقع اون وسیله، اگر رگولاتور به دلیل افت فشار در واقع سرویس خارج بشه، به اون وسیله مجدداً رگولاتور رو ما در سرویس قرار میدیم.
صحیح.
یعنی خطر خاصی نداره.
خب همینجا بپرسم آقای مهندس، اگه خدای نکرده هر اتفاقی در مورد رگولاتور بیفته، فرض بکنید که اصلا خود رگولاتور رو دزدیدن، یا فرض بکنید تصادفی شده با میله مثلا حالا متصل، چی کار باید بکنیم؟
بلا واسطه در صورت سرقت رگولاتور که باید 110 را مطلع کرد، ولی در واسطه حادثه‌ای که منجر به نشت گاز باشه با 194 تماس بگیرن. همکاران ما در اسرع وقت مراجعه میکنن برای به هر حال ایمن کردن.
خب این ایمنی لحظه‌ای چی باید باشه؟ یعنی اگر یه رگولاتور رو بردن، آیا گاز الان داره خب حالا خارج میشه دیگه از روده، درسته؟
بله.
چی کار باید بکنیم؟
زیر رگولاتور یک شیر قرار داره.
بله.
که همکارای ما هم که مراجعه میکنن، اولین کاری که میکنن این شیر رو میبندن که گاز در واقع فوران گاز متوقف بشه. اون شیر با در واقع امبولغلفی یا آچار فرانسه 90 درجه وقتی چرخیده بشه بسته میشه. حالا
خود رگولاتور وقتی نباشه چی؟
قبل از رگولاتور هست دیگه، روی لوله خروجی از زمین قبل از رگولاتور این شیر قرار داره. صحیح. که با بستن این شیر میتونن گاز رو قطع کنن.
بسیار خوب. خب سوال دیگه الان اگر داریم که طرح بکنیم از عزیزان شنونده که بشنویم سوالشون رو.
مهستان، سعید آباد، اینا رگولاتور گذاشتن دست به تقلیل نمودشن، ولی باز الان نزدیک 80 وارد وقت نمی کنن. مخواستم بگم اینا نظر دارم.
بله، خب گازی شالکه ای وصل میشه برای اینا.
بعد با توضیح بیشتری میدادن که من در جریان کامل قرار بگیرم. یکی از احتمالاتی که علتی که گاز وصل نمی کنن ممکنه که مشکل تاییدیه نظام مهندسی رو داشته باشن. چون به حال ما مناطقی که گاز رو میبریم و رگولاتور رو نصب میشه دیگه آمادگی توزیع گاز و مصرف گاز وجود داره.
بله.
ولی در بعضی از خیلی از در واقع جاها هست که گاز در منزل هست، اما به علت اشکالاتی که در سیستم لوله‌کشی داخلی منازل هست نظام مهندسی اقدام به ارائه تاییدیه نمی‌کنه و تا وقتی که تاییدیه نظام مهندسی ارائه نشه ما مجاز به وصل گاز نیستیم.
خب اگر که این دوستمون صدای ما رو اگر میشنوند بگن اشکال چی بوده. سعید آباد گفتید کجا؟ شهریار. شهرک رو به ما بفهمن که آقای مهندس و همکاران ارجمندشون بتونن پیگیری بکنن که علت چی بوده، به ما بگن حتما. مهستان بوده. بله بسیار خوب. حالا پیگیری میکنن، شنیدن همکاران جناب آقای مهندس که همراهشون هستن، پیگیری میکنن که چه اتفاقی افتاده. خب اما برگردیم سر همین بحثایی که راجع به امنیت گاز داریم. آقای مهندس، شاید خیلی از کشورهایی که الان در واقع مصرف گاز دارند و این ماده در واقع حیاتی نایاب که الان میدونیم چقدر هم گران هست و ما داریم به راحتی ازش استفاده میکنیم و قدرش رو شاید کمتر میدونیم و مصرف بی‌رویه هم داریم، معمولا توصیه در مورد آب میشه، بعضی وقتا در مورد برق، ولی نمیدونم در مورد گاز چرا یه همچین اتفاقی کم میفته. به ما بفرمایید ذخایر گازی کشور ما واقعا چقدر هست که ما بی‌رویه اینقدر مصرفش نکنیم.
ببینید، ضمن اینکه تمام ذخایر چه آب چه گاز چه نفت اینا محدود هستن، به هر حال یک زمانی تمام خواهند شد، اما مهمترین موضوعی که توی این در واقع نحوه مصرف هست رعایت بهینه مصرف. ما چون گاز در دسترسه، قبلا وقتی که گرمایش توسط نفت یا گازوئیل انجام می‌گرفت با توجه که تهیه‌اش سخت بود روزانه باید بخاری و نفت می‌ریختیم، روزی مثلا 20 لیتر می‌ریختیم، اگه یه روزی ساعت به جای 12 10 نفت تموم می‌شد متوجه شدیم اون روز بیشتر مصرف کردیم، سعی می‌کردیم کمتر مصرف کنیم. اما گاز یک لوله پیوسته است، دائم داره میاد و مصرف میشه و این موضوع در واقع به همون سخت نمیگذره که چه مقداری داریم مصرف میکنیم. اما گاز از استخراج تا نقطه مصرف هزینه های زیادی رو در بر داره. الان قیمت گاز، قیمت جهانی گاز چند برابر مبلغی که ما بابتش داریم در داخل میدیم، مبلغی که ما پرداخت میکنیم بسیار ناچیزه در رابطه با در واقع تأمین هزینه انتقال و نگهداری. الان شهری به این بزرگی، ببینید حدود 3,400,000 مشترک ما در استان تهران داریم، یک شیشم گاز کل کشور در استان تهران در حال مصرفه. و اگر که ما این موضوع رو رعایت کنیم، در واقع دمای رفاه 18 تا 21 درجه است. متاسفانه در بعضی موارد به هر حال در بین همشهری‌ها دیده میشه، به جای اینکه مثلا در زمستان مهمان داریم خونه گرم شده، درجه رو کم کنن، پنجره رو باز میذارن و اینا واقعا اسرافه. حالا من یکی از دلایلش فکر میکنم که اینی که هزینه ای رو که پرداخت میکنیم رو احساس نمیکنیم در مقابل این انرژی ناچیزه.
آقای مهندس، این رو بپرسم ازتون، اولا این که آیا توزیع واقعا گاز در کشور ما عادلانه است؟ یعنی سهمی که مثلا پایتخت داره میبره از این گاز یا شهرهای بزرگتر میبرن نسبت به روستاها و شهرهای کوچکتر، آیا این سهم عادلانه است؟ چون به نظر میسه که مثلا در تهران ما خیلی خوب گاز در دسترس داریم و راحته، اما بعضی وقتا احساس میکنیم وقتی که گاز مثلا یه منطقه‌ای در جنوب کشورمون قطع میشه یا در مثلا شرق یا غرب کشورمون، بعد میگیم خب آیا ما داریم زیادی مصرف میکنیم؟ تهران این سهمش بیشتره.
خب ببینید، دقیقا، البته حالا برای رعایت این موضوع و مصرف عادلانه، هزینه هایی که داریم پرداخت میکنیم بابت مصرف گاز رو پلکانی کردن که هر کس بیشتر مصرف میکنه هزینه بیشتری باید پرداخت کنه. به طور مثال ما در زمستون مصرف مجاز ماهانمون با قیمت پایه مثلا 40 تومان 200 متر مکعبه. اگه این 200 متر مکعب 300 متر مکعب بشه، 200 متر مکعبش با قیمت 41 تومن محاسبه میشه، 100 متر دیگهش با قیمت 69 تومن و اگه بشه 400 دوباره میره بالاتر. اینه که اگر که در واقع مصرف بهینه رو داشته باشیم، هزینه بسیار کمتری هم پرداخت خواهیم کرد. ضمن این که ما باید بدونیم که به هر حال این نعمت رو باید همه مردم ازش برخوردار باشن.
بله.
اگر که حتی یک درجه، من اینجا همه در واقع همشهری‌ها رو دعوت میکنم به اینکه در زمستان حتما این یک درجه رو در نظر داشته باشن، یک درجه دمای خونه ما کمتر بشه، هم مقدار در واقع هزینه‌ای که بابت گاز پرداخت میکنیم کاهش خواهد یافت و همین که هم وطنان ما در مناطق دوردست و سردسیر، مناطق مرزی که هنوز از نعمت گاز برخوردار نیستن، اینها هم برخوردار خواهند شد.
آقای مهندس فرمودید که بر اساس متر مکعب محسوب میشه قیمت گاز، اما میخوام سوال بپرسم که آیا مثلا قیمت گاز حالا مثل مثلا انشابات آب روستایی و شهری فرقی نمیکنه؟ مثلا گاز روستایی با گاز شهری قیمت فرق نمیکنه؟
نه، قیمت در واقع ثابته، فقط اقلیم ها فرق دارن. ببینید در مناطق سردسیر این میزان بالاتره، در مناطق گرمسیر کمتره. ما الان در واقع استان تهرانمون اغلب در واقع مناطقش در اقلیم 3 قرار داره که اقلیم 3 همین موضوعی که خدمتتون عرض کردم، 200 متر مکعب ماهانه در زمستون و 45 متر مکعب در تابستون مقدار مجاز مصرفه که با قیمت پایه محاسبه میشه.
خب مثلا فیروزکوه و دماوند که سردتره چطور؟
اینها مثلا میرسه به 250 و 300 متر مکعب در ماه.
بسیار خوب. یه توضیح خدمتون عرض بکنم، دوستان به من گفتن که جناب آقای نوایی مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان تهران الحمدلله الان خوب در استودیو در کنار ما هستن، پیگیر اون قضیه گاز لوله کشی گاز مهستان شدن، صحبت کردن با شهروند عزیزمون و بنا شد که مشکلشون انشالله هرچه زودتر حل بشه. ممنون از جناب آقای نوایی مدیر محترم روابط عمومی شرکت گاز استان تهران. خب در فرصت باقی مونده تا پایان برنامه بپردازیم به بحث‌های ایمنی که همیشه به عنوان توصیه از سوی شرکت گاز استان حالا تهران و همچنین شرکت گاز ملی ایران گفته شده. خیلی از می‌دونیم که خانواده‌ها همچنان دارن از بخاری استفاده می‌کنن و متأسفانه این مشکل و معضل گاهی اوقات برای اونها هم دردسرساز شده و باعث حتی از بین رفتن جان خیلی‌ها شده. توصیهاتون جناب آقای مهندس بفرمایید در این زمینه.
ما هر ساله با آغاز فصل سرما در واقع حوادث و اتفاقاتی که در بین مشترکین ما اتفاق میفته به شدت افزایش پیدا میکنه، چون همه شروع به در واقع مصرف گاز خصوصا در حالا مراکز تهران بیشتر از سیستم های گرمایشی در واقع شوپاژ استفاده میکنن، ولی در شهرستان ها که و دوستا ها که بیشتر بخاری هست اونجا حوادث رو بیشتر داریم. گاز همینطور که ببینید نعمت هست، خطر هم در وجودش نهفته است و از دو جهت نشتی گاز خام و در واقع ناقص سوختن گاز و حوادث آتش سوزی و انفجارش، همه اینا حادث های ناگواری رو ایجاد میکنه که منجر به در واقع خسارات جانی و مالی میشه. من خواهشم از مردم اینه که در ابتدایی که میخوان فصل سرد شروع میشه و مصرف گاز رو شروع کنند، حتما بخاریاشون رو سرویس کرده باشند، توسط نصابهای مجاز نصب بشه. در واقع اگر بخاری رو روشن کردن، لوله بخاری سرد بود، قطعاً بدونن مسیر دودکش رو مشکل داره. حتما قبل از نصب دودکش ها مسیر دودکش رو چک کنن و باز باشه. از شلنگ های استاندارد برای اتصال در واقع وسایل گازسوزشون استفاده کنند. کلاهک اچ استفاده کنند در پشت بام ها و حتما 1 متر فاصله در واقع از سطح پشت بام داشته باشه. اینها در واقع الفبای کاره که باید رعایت کنن. ضمن این که حالا بعضی جاها بخاری هایی رو ما داریم که بدون دودکش اصطلاحا تو بازار عرضه میشه. اینها به هیچ وجه برای مناظر نیست، برای جاهایی هن که درش مرتب باز و بسته میشه، واحدهای تجاری، مناطق که سطحشون بزرگ باشه و اون گاز سئویی که تولید میشه
جریان هوا باشه، در
خطرناک نباشه. در مواردی که احساس میکنن در واقع سرگیجه دارند در اتاق، حتما در رو باز کنند و مسیرهای خروجی گازشون رو کنترل کنند. اگر بخاری شعلش آبی نیست، حتما این رو جدی بگیرند و در واقع تعمیرکار یا سرویسکار مجازش رو بیارن برای سرویس. به هر حال گاهی اوقات مسائل بسیار ریزی که ما اهمیت نمیدیم حوادث خیلی بزرگی رو ایجاد میکنه. انفجار گاز بسیار خطرناکه. مواردی رو ما تجربه کردیم، دیدیم که یک آپارتمان 60-70 متری وقتی منفجر شده، شاید ده ها آپارتمان دیگر رو در معرض تخریب قرار داده و تا فواصل زیادی شیشه های خونه ها حتی شکسته شده.
متاسفانه فرمایشاتی که دارید آدم رو یاد وقایع متفاوت میندازه، مثل ساختمان پلاسکو که ظاهرا از همین روشن شدن یک گاز پیکنیکی در سرما در یک محیط خیلی کوچیک حاصل شدش. انشالله که این اتفاقات نیفته. و کلام آخر، اگر کسی از عزیزان شهرمند خواستن با شما در تماس باشند یا با مجموعه شما که مشکلی اگر دارن مطرح بکنن، این زمینه فراهم هست؟
بله، ما سامانه 1594 مون هست که کارشناسامون هم توضیح میدن، هر مشکل داشته باشن بهشون توضیح میدن. در مواقع حوادث 194 و سایت شرکت گاز استان تهران راه ارتباط ماست.
خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون جناب آقای مهندس سید محمد هدایی پور، مدیر عامل محترم شرکت گاز استان تهران.
متشکرم.
زنده باشید. ممنونم از اینکه شما هم امروز همراه ما بودید. به اتفاق جناب آقای مهندس با شما خداحافظی می‌کنیم تا روز دیگر. بدرود.